عرض کنم خدمت شما، ما خونه ما یه پسر 5 ساله داریم، خیلی شلوغه، بیش از حد، خیلی شیطنت میکنه. یه صافیش به ما پیشنهاد دادن از صافیان که اینو ببرین دکتر، شاید مشکلش حل بشه با یکی دو تا نسخه. بعد ما بردیم دکتر، دکترم نسخه نوشت. ما ازشون پرسیدیم مشکلش چیه، حل میشه؟ گفت آره پیشرفت عالیه. یادم به ما توضیح نداد پیشرفت عالی یعنی چه. منم به فکر خودم گفتم شاید یه چیز جالبیه، شاید از لحاظ استعداد روش مثلا 1 سال 2 سال مثلا زودتر شروع کرده. ما این دو نقصه بردیم، اینو داروها رو دادیم، بعد فرقی نشد. بعد اطرافیان گفتن زیاد نبرش، شاید مثلا خوب نباشه، یه چی گفت ببر، یه چی گفت نبر. من هم که دیدم دارو اثر نمیذاره دیگه نبردم، گرد کردم.
درسته.
بچه از اینو شما شنیدم پیش سآله، پیش سآله، گفتم شاید یه مسئله مهم باشه، خطرناک باشه که اگه پیگیرش نشم بعد تصمیم دیگر بیاره.
خیلی
خوب. خواستم از شما بپرسم آقا دکتر یه خورده بیشتر ما رو راهنمایی کنه.
بسیار خوب استاد ترشون. خب استاد ترشون
خیلی ممنون هستم ازشون.
سوالی نیست، متشکرم از تماس.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
من یه سوالی هم داشتم ببرید.
خیلی کوتاه، ممنون میشم.
بله چش. این پتر بچه ما اسباب بازیاش رو میشکنه، بعد یه روز میشکنه همه شونو، بعد اون شکست عاشق شکسته هاش میشه، بعد از یکی دو روز
پشیمون میشه.
فشیمون نمیشه، نه اون شکسته هاشو دوست داره، پیگیرش میشه کجا اون وسائل که من شکستم کجا. وقتی یه اسباب بازی تازه میخریم در عرض یه روز دو روز سیر میشه، بعد از من خود من اجازه میگیره که من اینو باید بشکنم. منم خب میبودم کار خوبی نیست، درگیر میشیم تو اینجور مواقع، نمیزم اجازه بدم، چطور بدم ندم، خب یه عصبی میشه.
خیلی ازتون ممنون. خدا حافظ.
خب تشکر میکنم از این شنونده محترم. خب سوال اولش این بود که یه توضیحی رو ما درباره بچه های بیشفعال بدیم.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید آماری که البته آمارها تو زمینه درصد بچه های بیشفعال یه مقداری متفاوته، یعنی یک آمار قطعی و دقیقی رو نداریم، ولی اون چیزی رو که الان تقریبا معموله و آمار میدن بین 9-11% بچه ها بیشفعالی رو دارن. البته میدونیم بیشفعالی شدت و ضعف داره در بچه ها، یعنی یک نرم واحدی نیست که همه یک جور باشن. خب پس این درصدش، یعنی ما از هر 100 بچه‌ای میتونیم بگیم 9-11 تاشون ممکنه دچار بیشفعالی باشن. یعنی تقریبا شایع است به نوعی با این تعداد. نکته دومی که وجود داره، اصلا خود بیشفعالی یعنی چی؟ بیشفعالی رو بچه های بیشفعال رو به چند طریق تعریف میکنن. میگن 1% بچه های بیشفعال بچه های بیشفعال آرامن، ولی بچه هایی که ممکنه تمرکز لازم را ندارن. بچه جنب و جوش نداره ولی تمرکز روی کارها نمیتونه پیدا کنه. مثال میزنم، یه فرزند 5 ساله مثلا مثل همین آقا پسر گل ما که میتونه 1 روب بشینه نقاشی بکشه، این نه، مثلا میبینی 1 دقیقه مداد رنگیاشو میریزه، یه دوتا خط میکشه، پا میشه بدو بدو میکنه، حالا بدو بدو هم نکنه، نه میره یه کار دیگه ای رو انجام میده. یعنی روی کارهای حتی مورد علاقش نمیتونه تمرکز پیدا بکنه. مثلا اینجور بچه ها غیر از تلویزیون دیدن که استثناءه، تلویزیون رو میبینن معمولا، یعنی تمرکز میتونن، غیر به کارهای دیگه مورد علاقه، مثلا اسباب‌بازی، لوگوهای خونه سازی میاره، یه دو تاشو میذاره رو هم دیگه، پا میشه میره یه کار دیگه میکنه، روی یه کار نمیتونن متمرکز بشه. این یه دسته از بچه های بیشفعالن. دسته دوم که به اینا میگن بچه های کم توجه و کم تمرکز. یه دسته دیگه بچه ها بچه های برانگیختن، بچه هایی که معمولا اینها همین خرابکاری هاشون زیاده، آسیب به اشیا زیاد میرسونن. مثلا برخی اینا که شدت بیشفعالیشون زیاده، ما نمونه هاشو داشتیم توی مشاوره هامون، والده مراجعه میکنن میگن واقعا ما وقتی میخوابیم احساس امنیت جانی نداریم از دست این بچه، یعنی میگیم الان خوابیدیم نکنه با دو پا مثلا بپره روی شکم ما، نمیدونم یه چیز رو بزنه به ما. یعنی میگه امنیت نداریم. بذار اینا هم شدت و ضعف دارن و یکی از نمونه هاشون همین کارهای خرابکارانه شونه که این کار رو انجام میدن و معمولا هم کارهای خرابکاری یا آسیبایی که میرسونن آدم حس میکنه دست خودشون هم نیست. یعنی اگر یکی از دور نگاه کنه فکر میکنه واقعا این انگار خودش این کار رو نمیکنه، انگار تحت کنترل یکی دیگه است، داره او این کارها رو انجام میده، داره خارج از اراده این بچه ها داره این کارها اتفاق میفته. برخی از بچه ها هستن که از هر دو مدل رو دارن، یعنی هم توجهشون پایینه هم برانگیختگی رو دارن، یعنی هم نمیتونن رو کارها متمرکز بشن هم خرابکارن، یعنی کارهای مثلا آسیبهای زیادی رو به اشیا و نمیدونم اسباب‌بازی‌هاشون اینها میرسونن. خب پس این هم شد تعریف بیش‌فعال. اما اینکه ریشه بیش‌فعالی کجاست، خب اینم هنوز قابل تشخیص نیست، یعنی هنوز کسی نمیتونه بگه که ریشه مثلا برخی میگن ژنتیکیه، برخی میگن از عوامل محیطیه، برخی میگن به خاطر مشکلات دوران بارداری مادره، برخی میگن در اوایل تولد ممکنه اتفاقی برای این بچه افتاده و حالا دلایل مختلفی رو براش اقامه میکنند و میارن، پر ریشه این هم مشخص نیست. اما راهکار درمانی اینجور بچه ها چیه؟ البته من این پدر بزرگوار رو یه نکته ای رو عرض بکنم بهشون، چون گفتم مثلا من حس میکنم نکنه یه چیزی مثلا خطرناکی باشه، نمیدونم
ترسیده
بله نه نگاه کنین، بالاخره اینم مثل خیلی دیگر مشکل هم، مثلا بچه‌ای که پرخاشگره لجبازه، اینم بالاخره یه مشکلیه که باید تحت درمان قرار بگیره. حالا درمان های مثلا ما بچه های پرخاشگر شدید داریم که حتی دارو ممکنه بهش بدم، یعنی فقط با راهکار حل نشه که ما بیایم راهکاری رو به والدین بگیم. برخی بچه‌ها هستن مثلا حالت‌های عصبی شدید دارن، اینی که واقعاً یه راهکار ببینیم ممکنه حتی دارو هم نیاز داشته باشن. در بیش‌فعالی هم معمولاً چند راه درمانی براش بیان میشه. یکیش راه دارو درمانیه که تقریباً مرسوم‌ترین شیوه درمانی الان تو کشور ما، یعنی تا میفهمن یه بچه بیش‌فعاله سری تجویز دارو بهش میشه.
و خوبه یا بد؟
نمیتونیم بگیم خوبه، نمیتونیم بگیم بده، یعنی برای بعضی از بچه‌ها ممکنه به عنوان شروع درمان خیلی خوب باشه، برای بعضی هم نه، چون بالاخره شما میدونید عموم داروهای شیمیایی عوارضی داره و حتی مثلا داروهای مربوطه به بیش‌فعالی رو شما تو داروخانه معمولی نمیتونید بگیرید، یعنی باید برن حتما هلال احمر با نسخه ویژه داروش رو دریافت کنن و معلومه داروی خوبی نیست. ولی یه موقعی هستش دیگه چون ناچاریم بعد این بچه رو بهش این دارو رو بدیم، یعنی حالا عرض میکنم خصوصا بچه هایی که شدت بیش‌فعالیشون زیاده، چون بچه ها وقتی شدت بیش‌فعالیشون زیاده آسیب میرسونن. مثلا من چند وقت قبل یعنی سال تحصیلی گذشته یه نمونه مراجعه کرده بودن، خب بچه ای داشتن دوم سوم ابتدایی، ایشون این حالت بیش‌فعالی رو بعد معلمشون هم ارجاع داده بود، بعد شما وقتی که مادر و پدرش اومده بودن میگفتن که گاهی اوقات تو کلاس درس این به معلمش میگه آی معلم من دیگه نمیتونم بشینم سر جام، اجازه بدیم من یه دور کلاس بودم و بشینم دوباره، یه نمیتونه تمرکز داشته باشه توی کلاس. خب ببینید این بالاخره باید بره به سمت شیوه های درمانیش دیگه، تا این بچه خودش داره آسیب میبینه، کلاس درس آسیب میبینه، معلم آسیب میبینه، فشار روحی و روانی به والدین به خاطر مشکل فرزندشون هست.
بله.
پس یه شیوه دارو درمانیه. شیوه دوم شیوه بازی درمانی یا حالا کار درمانی، حالا میشه هر دو عنوان رو روش گذاشت، که با یه سری بازیایی که حالا بعدا من جلوتر ازش یاد میکنم میشه اینها رو برد به سمت درمان.
خب
شیوه سومش هم که اخیراً مثلا چند سالی هست در کشور ما مرسوم شده شیوه نورو فیدبکه، یعنی شیوهیه که اینا با یه خدمت شما عرض کنم که نوارهایی که از مغز میگیرن اون حالتها رو تشخیص دن چه مواقعی اتفاق میفته، برای اون زمانها یک برنامه ریزی خاصی دارن، چون محدود هم تو کشور ما، حالا من خیلی روی این صحبت نمی کنم، خب درمانش هم خیلی پرهزینه است این راه سوم.
بله.
پس بهترین شیوه ممکنه دوم باشه برای بچه هایی که ما میبینیم شدت در بیش‌فعالی رو ندارن. البته تمام اینا باید با تشخیص پزشک باشه، یعنی حتی ماها که به ما مراجعه میکنن به عنوان مشاوره، بعد ما از همکاران پزشکمون هم میخوایم که ببینند، یعنی ببینن ایشون رو و نظر نهایی رو بدن، اگه نیاز به دارو داره داروش رو پزشک تجویز کنه، ولی بازی درمانی کاردرمانیش رو خود ماها با والدین مثلا شروع میکنیم گفتگو کردن، راهکارهایی رو میدیم. اما حالا اون چیزی که دارو رو که ما الان نمیتونیم بگیم به بچه ها بدن یا نه، این باید تحت نظارت پزشک باشه.
بله.
اما توی بازی‌های بچه‌ها ما یه شکل بازی‌هایی داریم مرسوم به بازی‌های لاک پشتی، که این نوع بازی‌ها رو ما توصیه می‌کنیم برای بچه‌هایی که برانگیختگی یا حتی عدم تمرکز دارن. بازی لاک پشتی دو تا ویژگی داره: یک، حرکت توش وجود داره، دوم تمرکز فکری هم می‌خواد. حالا من نمونه های سادش رو برای شما میگم، یه چند نمونه رو میگم. اینا لزوما بازی استاندارد نیست که آدم بگه آقا مثلا بعد قوانین خاص، نه، اینا رو گاهی اوقات حالا من یک دو نمونه رو میگم، شاید برای خود پدر و مادرای شنونده برنامه تازگی داشته باشه، خودشون میتونن ابداع بکنن. مثلا یه نمونهش اینه که یه چند متری تناب بخرن تو خونه داشته باشن، این تناب ها رو به حالت های مختلف روی زمین، فرش، اینا رو قرار بدن، مثلا حالا مارپیچه، نمیدونم هلالی شکله، حالا هر شکلی
درسته،
حتی میخوان گوشه بهش بدن، چند گوشش کنن، ایرادی نداره. بعد به فرزندش میگن خب بیا یه بازی بکنیم، مثلا مامان یا بابا جلو رو این تنابا قشنگ اینه که بندوازا حرکت میکنن، روی این تناب حرکت بکنن. به بچه‌شون هم میگن من تو هم همین کار رو پویستن ما انجام بده. خب این هم توش حرکت داره، هم چون باید دقت بکنه، می‌بینین که اون دقتش رو میتونه تدریجا افزایش بده که روی سری بازی‌های توجهش رو بالا ببره. مثلا برای بچه‌ها حالا مثلا در مقطع راهنمایی دبیرستان بازی‌های مثل سودوکو با اعداده، چون حالا بازی با اعداد ریاضیاته و تمرکز زیادی هم میخواد، البته اینا از ساده به سختش هست که معمولا متوسط ساده شده.
بله.
همین بازی دوز بازی که بازی خیلی ساده و قدیمی، از قدیم انواع و اقسامش بود، انگار با این نخل لوبیاها مثلا بازی میکردن تو مدرسه،
چند تا مکعب میکشیدن. بله. تو هم تو هم.
بله احسن. یا مثلا گاهی اوقات تو مدرسه ما خودمون یادم مثلا زنگایی که معلم گاهی اوقات نداشتیم اینا با گچ رو همین میزه، حالا کارش شاید درست نیم نه، ولی موقع مرسوم بود، رو میز کلاس کشیده میشد و مثلا دو نفر بچه‌ای که کنار هم دیگه بودن با کاغذای گوله شده این بازی رو انجام میدادن، یا روی زمین با گچ میکشیدن. البته من الان توصیه این رو ندارم که حالا فاتحه، بله، چون اینا دیگه آماده هاش هر روی ورق هست. بله. خدمتتون عرض کنم که دیگه از بازیایی که ما میتونیم بگیم بازی گردو شکستن، که دو نفر مثلا مادر یه سر اتاق وایسته، فرزند یه سر اتاق، و اینها گامهاشون خیلی آرام بردارن، یکی بگی گردو یکی بگی شکست، همینجوری نزدیک به هم دیگه بشن تا پاها به هم دیگه برسه. خب این هم آرامش توش هست، هم تمرکز روشن. دیگه بازیهایی که این دو ویژگی هم حرکت و هم تمرکز رو داشته باشه، اینا میشه بازی های لاک پشتی برای بچه ها که تمرکزشون افزایش میده. ولی در آخر این نکته رو من عرض بکنم، بالاخره تشخیص بیش فعالی با افراد خبره و کارشناس، یعنی ما نمیتونیم مثلا پدر و مادر همینجوری به صرف این که بچه فعالیت جنب و جوشی داره بگیم بیش فعاله، نه، این حتما باید مورد دقت و مذاقه قرار بگیره، کارشناس، مشاور، روانپزشک رو او بررسی بکنه، به این نتیجه برسه و انشالله راهکارهای خاص درمانیش رو هم به او ارائه بده. اما نکته دیگه هم بد نیست اینجا من عرض بکنم، و اونه که اگر احتمال میدیم فرزندانمون اینجوری هستن، حتما با یه مشاور مشورت بکنیم. من دلیلش هم عرض بکنم، هستن بین 9 تا 11 نفر درصد از بچه ها ممکنه بیش فعال بشن، ولی متاسفانه شاید 1% اینها، یعنی از این 9 تا 10 تا یکیشون مورد درمان قرار میگیرن و این خیلی بده. میدونیم چرا؟ چون بقیه به سن بزرگی کشیده میشه.
درسته.
ما الان آدم های بزرگی داریم که اینا بیش فعالن، خودشون هم نمیدونن. ولی یه تو سنین بزرگی بیش فعالی ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان ما داریم دانشجوه 20 سالشه، 22 سالشه، 24 سالشه، میاد برای گفتگو مشورت گیری، مثلا میگه من نمیدونم چرا سر کلاس درس میشینم، ذهنم هی از کلاس میره میاد، میره میاد، نمیتونم تمرکز رو درس و استاد بدم. این نشانش از اون نشانهای بیش‌فعالی ممکنه باشه، ممکنه، باز میگم باید دقت بشه. خانمای خونه‌داری داریم بیش‌فعالم خودشون نمیدونن، مثلا بعضی خانم‌ها هستن میان مثلا برای مشورت و مشاوره اینا، میگن مثلا من صبح بلند میشم تا ظهر 10 تا کار میکنم ولی هیچ کدومشو به انجام نمیرسونم، همه نیمه نیمه کاره. خب معلومه تمرکز لازم رو روی کارها نداره. البته تو سن بزرگسالی هم این قابل درمان هست و اگر باز نشانه هایی را در اون میبینیم حتما با یک مشاوری تو این زمینه مشورت بکنیم، چون اگر این کار رو نکنیم خیلی از برنامه ریزی هامون آسیب میبینه، کارهامون آسیب میبینه، از لحاظ روحی ممکن آسیب. حتی ما الان نمونه هایی رو داریم، آقایونی هستن روی شغل نمیتونن متمرکز بشن، یه مثلا مثلا خانمش میاد خود آقا اومده میگه مثلا توی طول یک سال 5 تا شغل عوض میکنه، رویش کاری نمیتونه متمرکز بمونه. اینا ممکنه از همون دسته‌ای باشن که تو دوران کودکی بیش‌فعال بودن درمان نشه ولی الانم قابل درمان هستش.
اما فکر میکنم استاد ترشون نکته اساسی و کلیدی تو این بحث این باشه که بچه‌هایی که دارای علائم مشابه یا مشترک در رفتارشون هست لزوماً به اون اختلال خاص و مشترک ممکنه مبتلا نباشن.
بله همینطوره. بله حتما باید با یه مشاور مشورت بکنید.
اینو گفتم میان فرمایش شما که مثل این دوست تبریزی عزیزمون به درمانگاه نگران نشن، بیجهت ممکنه علائمی باشه
بله،
ولی بیش فعال نباشه.
بله من تعرض میکنم نگاه کنید خیلی از مشکلات ممکنه مثلا بیش فعال نباشه ولی یه نوع مثلا بله ناهنجاری رفتاری دیگه، بالاخره اینا باید بررسی بشه، مورد مشورت قرار بگیره. بالاخره اگر ما میبینیم رفتار غیر طبیعی تو بچه‌مون هست، چون نگاه کنید یکی از مشکلاتی که امروز جناب آقای مولایی ما داریم توی جامعه‌مون اینه که پدر و مادرهای ما دلسوز هستن ولی ممکنه اطلاعات لازم رو نداشته باشن. و گاهی اوقات ما ها الان میبینیم مثلا یه پدر و مادری چند سال با یه مشکل بچهش درگیره، ما تو جلسه مشاوری حل میشه، بعد میبینیم اونجا چقدر با رضایت میرن میگن ای کاش ما مثلا این مشکل هم اول که دیده بودیم توش پیگیری میکردیم، ولی 4-5 سال با این مشکل هی درگیر بودن اعصاب خودشون، گاهی اوقات خدای نکرد بچه رو تنبیه کردن توی این مسیر ولی نرفتن دنبال درمانش، نه برن لذا نگاه کنیم امروز همجوری که روح بباشه همجوری که جسم بیمار میشه نیاز به درمان داره، اگر ما آسیب‌های رفتاری ببینیم، آسیب‌های روحی ببینیم، او هم نیاز به مداوا داره و بعد به کارشناسان خودش مراجعه بشه. بعد نگاه کنیم اولی که ما نباید اجازه بدیم بچه‌ها اعصاب‌بازی‌هاشون رو بشکنن و تبدیل به عادت بشه، ولی شخصا نباید مستقیم درگیر بشیم توی موضوع با بچه، او بگیم میخوام بشکنم ما بگیم نه، او بگیم میخوام بشکنم، که همین گفتگوهای لفظی و درگیرهای لفظی هم آسیب به جایگاه والدین میرسونه. ما باید از همون شیوه حواس پرتی که قبلا درباره صحبت کردیم استفاده بکنیم و ممکنه باز همین حالا اختلال و این خرابکاری و این شکستن اسباب بازگرد ممکنه برگرده ریشش به همون مشکل که باز انشاءالله اگر پیگیری بکنن و قطعا به این نتیجه برسن این مشکل هست و مداوا بکنن، این حالت هم تویشون اصلاح خواهد شد انشاءالله.